خشم طبیعت شکسته. بعضی از دوستان پیامک زده بودن که موضوع برنامه‌تون چیه؟ ظاهراً تازه شنونده ما شدن. درود بیکران خدمتشون عرض میکنم و خیر مقدم میگم به راه شب دوشنبه شب. خوش آمدید. موضوع برنامه امشب این بود: اگه داستان زندگیتون رو به کتاب تشبیه کنید اسمشو چی میذارید؟ 224-86 225-09 و سامانه پیامگیر 3900 هم در اختیار شماست. فرصت داریم هنوز. حکایت شبانه. در روزگاران قدیم مرد بسیار ثروتمندی که از حکیمی دل خوشی نداشت با خدمتکارانش در بازار با حکیم و تعدادی از شاگردانش روبرو شد. مرد ثروتمند با حالتی پر از غرور و تکبر به حکیم گفت: تصمیم گرفتم پول خودم را هدر دهم و برایت سنگ قبری گران قیمت تهیه کنم. بگو جنس این سنگ از چه باشد و روی آن چه بنویسم تا هر کس بالای آن قبر بایستد و برای تو آرامش طلب کند شاد شود و خندهش بگیرد. حکیم خنده کرد و پاسخ داد: اگر خودت هم بالای سنگ قبر می‌ایستی، سنگ قبر مرا از جنس آینه انتخاب کن و روی آن هیچ چیز ننویس. بگذار مردمی که بالای آن می ایستند تصویر خودشان را ببینند و اگر هم آمرزشی طلب می کنند نصیب خودشان شود. مرد ثروتمند که حسابی جا خورده بود، برای اینکه جلوی اطرافیانش کم نیاورد، با تمسخر گفت: اما همه که برای دعای آمرزش بالای سنگ قبر نمی ایستند. حکیم با همان تبسم گرم و صمیمانه همیشگیش گفت: آنها آینه بیش نخواهند دید.
زین همراه زمین تنها تویی تنها بیا باشد که در کام سبب گوهر شمید اکتا بیا. ای ماه کنان تو را یاران به چاهد خنده در رشته پیوند ما چنگی زن و بالا بیا، چنگی زن و بالا بیا. شرط هواداری ما شیدایی و شوریدگی، شیدایی و شوریدگی.
خدمتون عرض بکنم، یکی از چیزایی که من دوست دارم، خیلی دوست دارم و شاید شما هم دوست داشته باشین، اینه که یکی باشه حرفاش آدمو به فکر بندازه و بگه من کجام، با خودم چند چندم، اصلا کجای زندگی واقع شدم. صحبت‌های دوست عزیزم آیه اکبر آشوری از این دست حرف باز بشنبید.
شما شنونده صدای من اکبر آشوری هستید. من فقط یکی از شما هستم. لطفا من رو فقط به اندازه خودم بشنوید و به تعداد خودتون معنا بدید به حرفام. من فقط یه بهونه کوچکم برای اینکه شاید عمیق‌تر و دقیق‌تر بتونیم اطرافمون رو ببینیم. سلام و وقتتون بخیر. میزندشه ای من باز شما رو به خودش دعوت میکنه در کنارش بشینیم و با هم یه مسئله دیگه، یه کلمه دیگه، یک مفهوم دیگه ای رو واکاوی کنیم، بازنگری کنیم، ببینیم که آیا واقعا چی داره میگه. امروز میخوام راجع به چی صحبت کنم. این شعر که میگه این سخن تازه بگو، از دیوان شمس دیگه، میگه این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود. خاک سیاه بر سر او که از دم تو تازه نشد، یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود. این تازه بودن رو میخوام راجع به صحبت کنیم. وقتی این شعر رو خوندم، خب خیلی وقت استاد شهرام ناظری هم همین شعر رو خوندند، همین غزل رو خیلی زیبا خوندند. خیلی وقت هم هستش که من حفظم و لذت میبرم، گاهگاهی هم برای خودم شاید همین رو تکرار میکنم، تو ذهنم تکرار میشه. ولی طبق معمول خیلی از مسائل و مفاهیمی که خدمتتون عرض کردم و میدونید من میام راجع به مسائل صحبت میکنم که مدام داریم استفاده میکنیم ولی بهش فکر نکردیم، خب این موضوع هم جزو همین مجموعه و همین داستان بودش که بهش فکر نکرده بودم. که اینکه میگه این سخن تازه بگو، این سخن تازه چیه؟ متوجه شدم که اونجوری که باید و شاید راجبش فکر نکردم. این که میگه سخن تازه بگو، فکر میکردم یعنی این که به هم میرسیم، چرا مثلا فقط میگیم سلام، حالت چطوره، چه خبر؟ چرا نمیگیم جور دیگه، یه حس دیگه، یه حال دیگه ای داشته باشیم توی صحبت کرد؟ پیش خودم فکر میکردم این که سخن تازه بگو یعنی این که از کلمات تکراری استفاده نکن، یه صحبت جدید و نوعی بیار. بعد که یه خورده عمیق‌تر شدم دیدم که نه، صحبت جدید و نو با سخن تازه فرق داره. اصلا کلمه نو، کلمه جدید با کلمه تازه فرق داره. نو یه چیزی داره میگه، خبر از چیزی میده که غیر از تازه است. کمی که بهش بیشتر فکر کردم دیدم که واقعا همینه. نو یعنی چیزی که مسبوق به سابقه نیست، یعنی چیزی که استفاده نشده. خب ولی تازه امکان داره استفاده هم شده باشه، ولی حس و حال دیگه ای باید داشته باشه. مثلا ما میگیم سبزی تازه. سبزی تازه چیه؟ یا میوه تازه چیه؟ روحش تازه شده یعنی چی؟ یعنی این که انگار خودش روح داره، انگار زنده است، چیزی رو بهمون انتقال میده، ساری میشه در ما، در وجود ما، یه حسی رو به ما اضافه میکنه علاوه بر اون چیزی که ما داریم. به این مفاهیم، به این موضوعات، به این اشیا، به این هرچی، به اینا ما میتونیم بگیم تازه. ولی نو چه دیگه ایه؟ نو چیزی به ما اضافه نمی کنه، به حس ما، به درون ما، به فهم ما. بنابراین این سخن تازه بگو به این معنا میخواییم با هم دیگه حلاجیش کنیم. برای اینکه بهتر بفهمیم میخوام دعوتتون کنم بریم یه حوزه‌ای که برای من خیلی البته آشنا نیست، برای شما شاید آشنا باشه، و اون حوزه ریاضیه. با اینکه برای من آشنا نیست، وقتی شنیدم اینقدر ذوق زده شدم که گفتم شما هم حتما سهیم میکنم توی فهم و لذت این موضوع در رابطه با تازگی. یه فاصله بگیریم تا بیام قصه رو براتون تعریف کنم. خدا قوت، دارم راجع به تازگی و اینکه با نو بودن و جدید بودن و نمیدونم مدرن بودن و این چیزا فرق داره صحبت میکنم. دارم میگم تازگی چیزیه که از خودش روح داره، متصاعد میشه، درون ما جاری میشه، به ما حسی میده. بنابراین نباید تازگی رو با نو بودن قاطی کنیم. همین کاری که متاسفانه لغتنامه‌های ما کردن، مترادف تازگی رو آوردن نو، جدید، و از این نوع کلمات نمیشتند. خب همونجور که قول دادم میخوام داستانی رو براتون تعریف کنم. داستان چیه؟ داستان همین سخنرانی های تد. همونجور که میدونید یک بارم حتی استفاده کردم برای یکی از مباحثم، مبحث شانس، راجبش صحبت کردیم و از یکی از سخنرانی ها استفاده کردم. سخنرانی های تد هم که فکر میکنم اکثرا باهاش آشنا هستید، در فضای مجازی بیشتر هستش و جمعی میشینند، یه جمع حالا فریخته‌ای دانشگاهی، و یه شخصی میاد راجع به یه موضوعی که توش تخصص داره با این افراد صحبت میکنه، ولی اینقدر به زبان عامیانه و خودمونی صحبت میکنه که قابل فهم و لذت آوره. توی اون حوزه خودش قابل ارائه است. سر این انواع و اقسام نژادهای مختلف، هر کی تو هر حوزه‌ای تخصص داره میاد صحبت میکنه. این موضوعی که الان من میخوام بهتون بگم و ربط داره به تازگی، در رابطه با ریاضیه. خودم همین اول اعتراف کنم که اصلا ریاضی متوجه نمیشم. حتی یادمه وقتی این موضوع رو داشتیم بنده خود صحبت میکرد توی همین مجموعه سخنرانی های تد، یاد نوجوانی خودم افتادم. سوم راهنمایی بودم، ریاضی حالیم نمیشد و نمیفهمیدم واقعا چیه. دوستم اومده بود که دفتر منو بگیره یا کتاب من رو بگیره، نمیدونم. به هر حال با هم داشتیم صحبت میکردیم، خیلی عصبانی بودم و بهش میگفتم آخه به چه دردم میخوره، کجای آینده، کجای زندگیم ریاضی به دردم خواهد خوردش، با من نمیخوام ریاضی یاد بگیرم، یه همچه حالتی داشتم. بعد به واسطه شخصی عزیز متوجه این سخنرانی شدم که همین فرد اومدش سخنرانی فردی به نام گرانت سندرسون، کسی که توی فضای مجازی ظاهرا در رابطه با ریاضی صحبت میکنه، خیلی هم طرفدار داره، و دعوتش کردن که بیاد تو اون مجموعه سخنرانی های تد. برای اولین بار اومده بود و آخرین بار صحبت کنه. خب چی داره میگه؟ میگه که من توی حوزه ریاضی خیلی مباحث مختلفی رو مطرح کردم، حالا چند تا نمیدونم 100 تا 200 تا فکر کنید مطرح کرده. توی فضای مجازی هم شما برید ایشون رو با عنوان کانالش اینه 3 یا 3B1B، اسم کانال آقا اینه، آقای گرانت سندرسون راجع به ریاضی صحبت میکنه، اصلا متخصص ریاضیه. و اون اینجور که من متوجه شدم این عزیز بهم توضیح داد، اون مسائل ناب و خاص ریاضی رو میاد به زبان ساده تر به افرادی که مایلند توضیح میده، و خیلی زیبا هم توضیح میده. خب چقدر طولانی شد این مقدمه، میگم هیجان زدم به خاطر اینکه خیلی زیبا بودش این مطلب. اومدش چی گفتش تو این جلسه تد؟ یه جورایی جواب منو داد که ببین، قرار نیستش بعضی چیزها به درد آدم بخوره. میبینید من به دوستم گفتم که آخه این ریاضی به چه درد من میخوره؟ میگه توی دنیا ما یه چیزایی داریم که واقعا نمیفهمیم به چه دردمون میخوره، ولی به دنبالشون میریم. برای اینکه این رو بهمون بفهمونه میگه ببینید، من توی مجموعه سخنرانی‌ها یا صحبت‌هایی که توی فضای مجازی داشتم، 4 تا از این سخنرانی‌هام، از این تدریسم، خیلی مورد توجه مردم قرار گرفت، به طور اینکه تعداد بازدیدکننده‌هاش خیلی خیلی زیاد بود، برام عجیب بود. میگه اومدم این 4 تا رو دوباره نگاه کردم و مورد بررسی قرار دادم که چی شده، این چی داره، این 4 تا نسبت به بقیه چه چیز خاصی داشتند که مردم اینقدر بهش اقبال داشتند. میگه هر چی فکر کردم دیدم که 2 تا شاخصه مهم میتونم براشون بذارم. 2 تا از این 4 تا ویدیویی که من گذاشته بودم به مردم یک کلیدی میداد که انگار این شاه کلیده، به مهندسا یک کلیدی میداد که این شاه کلید بود، میتونستن خیلی از قفلا رو باهاش باز کنند. که میاد راجبش توضیح میده، میگم من چون ریاضی نمیدونم واردش نمیشم. میاد راجبش توضیح میده، میگه مثلا راجب فلان مسئله ریاضی که هر مهندسی این مسئله رو بدونه میتونه استفاده کنه و خیلی از مسائل مهندسی خودش رو حل کنه با این شاه کلید. میگه 2 تا از این ویدیوهای من یه همچین حالتی داشتند، و ما هممون دوست داریم که یه چیزایی داشته باشیم که از بقیه خورده یه سرگردن بالاتر باشیم. خب این دلیل 2 تا از ویدیوهای من که خیلی نگاه کردن، ولی 2 تا از ویدیوهای من اصلا یه همچین خصوصیتی نداشتند. یعنی اصلا و ابدا نمیشه تصور کرد که این 2 تا ویدیو جایی به درد کسی بخورند. فکر کردم خب پس چرا مردم این همه نگاه کردند؟ چرا مردم این همه اقبال بهش داشتند؟ متوجه یک نکته ای شدم. کل حرف من اینجاست. میگم متوجه یک نکته شدم. اینا رو همه رو داشته باشید. چون نکته توی خود مبحثه. این مبحث رو باید توضیح بدم تا متوجه بشیم. پس اینا رو همه رو داشته باشید. نقطه بذاریمش. اینا رو بذاریم کنار. میخوام اون مبحث رو براتون توضیح بدم. این آقا میگه که آقای گرند سندرسون میگه که یکی از مباحثم این بودش که اومدم راجع به یه دیواری و یک سطحی، یه زمینی، شما اینجوری در نظر بگیرید، اینو تصویر کنید و قشنگ با من باشید، حواستون هست، بعد تو ذهنتون این رو قشنگ متصور بشید، یه سطحی رو در نظر بگیرید، فکر کنید یه زمینی و صاف صاف صاف، از یه طرف بی نهایته، از یه طرف یه دیواری جلوش هست، دو تا گوی هم ما داریم که این دو تا گوی هر جفتشون یکی دوند. خب تو این تصویرتون این رو هم در نظر بگیرید که ما نه مقاومت هوایی داریم، نه مقاومت زمینی داریم، هیچی نیست، فضای خالی، توهی توهی، مطلقاً توهی از همه چی که باعث بشه اینها مثلا سرعتشون گرفته بشه و فلان و فلان. فکر کنید در یک فضایی که اصلاً هیچی، نه جاذبه‌ای هست، نه هوایی هست، هیچی. میگه توپ اول رو قل میدیم میخوره به توپ دوم. وقتی میخوره به توپ دوم، چون یک کیلوه، اون جایی که میخوره به توپ دوم خودش وامیسته، توپ دوم شروع میکنه قل خوردن، میره میخوره به دیوار، بر میگرده میاد میخوره به توپ اول و جای توپ اول وامیسته، توپ اول بر میگرده میره توی بی نهایت تو وق برای خودش گم شدن. میگه چند تا ضربه اینجا خوردش؟ حساب کنیم، اول اومدش یه ضربه خورد توپ اول به دوم، یک، دومی رفت به دیوار خورد، دو، برگشت اومد خوردش به توپ اولی که بهش خورده بود، سه. پس سه تا ضربه اینجا ما میتونیم بشماریم. میگه خیلی خوب، حالا میایم توپی که نزدیک دیواره یک کیلو بمونه، توپی که دورتر از دیواره قراره هلش بدیم، 100 برابرش کنیم بشه 100 کیلو. خب حالا این توپ 100 کیلویی رو میندازیم طرف توپ یک کیلویی، میره میخوره به توپ یک کیلویی، اولین برخورد یک، اون توپ یک کیلویی میره جلو، چون این وزنش بیشتر بود توپ اول، بنابراین در جا وا نمیسته. توی آزمایش اول دیدی در جا وامیسته، چون یک کیلو یک کیلویی بودن دیگه، تمام قدرتش رو به اون یکی میده، اونم میره بخوره به دیوار. این چون وزنش بیشتره میخوره به توپ دوم، توپ دوم میره به دیوار بخوره، توپ اول هم هنوز در حال حرکته، توپ دوم میخوره به دیوار برمیگرده دوباره میخوره به توپ اول، ولی اونقدر قدرت نداره توپ اول نگهداره، دوباره برمیگرده به طرف دیوار، توپ اول هم هنوز در حال حرکته چون وزن زیاد 100 کیلوه دیگه. میگه فکر میکنی چند بار ضربه میخوره تا توپ اول برگرده بره تو همون افق خودش گم بشه؟ میگه حساب کردن، شمردن، دیدن که 31 بار. پس اولی 3 بار بود، توی دومی وقتی ما 100 برابر کردیم 31 بار میخوره. خب حالا بیاییم دوباره این توپی که کرده بودیم 100 کیلو 100 برابرش کنیم، دوباره میشه 10000 کیلو. خب همین کار رو دوباره انجام بدیم، هول بدیم به طرف توپ اول که 1 کیلو بود، ببینیم که این دفعه چند تا ضربه میخوره. میگه این رو هول میدیم طرف توپ اول، میره میخوره، فکر میکنی چند تا ضربه بخوره تا توپ دوم برگردونه توپ اول 10000 کیلویمونو؟ میگه حساب کردن، دیدن که 314 بار این ضربه ها به هم میخوره. خب دوباره بیایم 100 برابر کنیم این رو، حالا بندازیم چقدر میشه؟ میگه حساب کردن، دیدن که ضربه هایی که میخوره 3141، دوباره 100 برابر کنیم میگه میشه 31415 ضربه میخوره. خب میگه چیکار کنم حالا؟ میگه هیچی، یه بار دیگه به این عدد نگاه کن، 3 1 4 1 5، همینجور ادامه داره ها. میگه چیزی ذهنت نمیاد؟ خب این اعداد رو وقتی کنار هم میذاری میبینید که عدد پیه. ما بخواییم وقتی محیط یک دایره رو به دست بیاریم میگیم محیطش تقسیم بر قطرش، درست عدد پی به دست میاد. توی محاسبات یک دایره عدد پی لازمه. میبینیم ای بابا دایره کجا؟ این ضرباتی که داشتیم میشمردیم کجا؟ چه نظمی؟ اینها چه همخوانی با هم دارند؟ اون توی یه فضای دیگه، این توی یه فضای دیگه، ولی یه حرف رو دارن میزنن، یه قانون توی اینا سرایت داره. بعد میگه خب این کجای زندگیمون به دردمون میخوره؟ هیچا. ولی میبینید که لذت داره، میبینید بازدید این فیلمم بی‌نهایت بوده، خیلی زیاد بوده. دقیقا مثل این که شما میرید یه کتاب داستانی رو میخونید، مثلا کلیدر رو در نظر بگیرید، فوق‌العاده است کلیدر دیگه، ایشالا خونده باشید، فوق‌العاده است، چندین جلد رو شما میخونید خسته نمیشید، مدام پیش میرید. این کلیدی به شما نمیده که بگیم آره مثلا یه وسیله‌ای به من میده من رو از دیگرون یه سرگردن بالاتر میاره. نه، اصلا یه حسی توش هست، یه تازگی توش هست که تو رو میکشه، یه روحی هست که به تو یه تازگی، یه نوع نگاه دیگه‌ای میده، به تو یه بعد دیگه‌ای میده، بعدی که فراتر از نو بودنه. به این میگیم تازگی. گرفتید چی دارم میگم؟ پس وقتی میگه این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود، یعنی یه صحبتی کن، یه کاری کن. اینجا صحبت فقط سخن نیست، این سخن نیست فقط سخن، بلکه علاوه بر سخن یه عملی، یه کاری، یه اندیشه، یه فکری، یه دیدی، هرچی داشته باش که این بتونه تراوت رو، تازگی رو به دیگرون سرایت بده. تو از این خشکی، از این جمود، از این ماندن به یه نمو، به یک نوع رشد، نمو، پرورش و تراوتی برسونی. سخن تازه این کار رو میکنه. این سخن تازه بگو با تعریف ما پس این میشه خمودی و یخزدگی و یک جا ماندن. یعنی چی؟ یعنی تراوت نداشتن، یعنی روح نداشتن. این که میگم روح نداشتن، بذارید یه مثال هم از مولانا براتون بزنم. میاد یه مقایسه‌ای تو دفتر چهارم خیلی زیبا بین جسم و روح میکنه. میگه ببینید، خیلی خلاصه بهتون میگم، میگه این روح رو از جسم میگیریم، جسم چیه؟ جز جسدی که بعد این مدتی بوی گندی میگیره و نهایتاً از بین میره. میگه در جا زدن همون جسده، بوی گنده، از بین رفتنه، پس رویه. ولی وقتی روح تازگی درش جریان پیدا میکنه، اون موقع این جسد زنده میشه، بهش میگیم زنده. پس این سخن تازه بگو یعنی زنده کن. برای اینکه زنده کنی باید زنده باشی، برای اینکه زنده باشی باید وصل باشی. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد جهان، این حدود جهان که ما رو نگه داشتن، آزاد میشیم، بالاتر میریم، وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود. دیگه جسم نیست، جسم محدوده، حد و اندازه داره. میگه وقتی وارهی از این حد، بی حد و اندازه میشی. بعد فوش میده توی بیت بعد، میگه خاک سیه بر سر او که از دم تو تازه نشد، یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود. میگه کسی که از دم کسی که تازه است تازه نشه، مرده است. و خاک سیاه رو خاک بر سر میگند. خاک رو بر روی چی میریزی؟ بر روی مرده دیگه. میگه خاک سیاه بر سر او که از دم تو تازه نشد. خب این مقدمه این شدهش که راجب به درد خوردن بیشتر فکر کنیم، راجب تازگی بیشتر فکر کنیم و راجب این که اعمالمون چجوری باشه تازه است. امیدوارم مورد استفادتون واقع شده باشه. نقطه پایان.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شد، سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شد، وارهد از حد جهان شود، خاک سیه بر سر او که از دم تو تازه نشد، یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود.